بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتظار دارد شورای امنیت رسیدگی به پرونده ایران را این هفته آغاز کند. نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه کره شمالی به ژاپن رفت. حمله به کاروان نیروهای ناتو در قندهار سبب مرگ سه غیر نظامی شد. ساعت 10 شب. سلام شنوندگان عزیز، من علی سجادی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های جهان را با آگاهی شما میرسانم. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن شرکت کرد و بعد از قرائت بیانیه‌اش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. خانم رایس در بخشی از بیانیه‌اش به چالش‌های پیش رو در زمینه تولید سلاح‌های اتمی اشاره کرد و گفت:
The greatest challenge to the non-proliferation regime comes from countries that violate their pledges to respect the non-proliferation treaty.
بزرگترین چالش نظام منع گسترش فعالیت‌های اتمی از سوی کشورهایی است که تعهد خود را نقض می‌کنند و به پیمان منع گسترش احترام نمی‌گذارند. رژیم کره شمالی یکی و ایران یکی دیگر از این نمونه‌هاست. دولت ایران مشاهده می‌کند و می‌تواند ببیند که جامعه بین‌المللی نسبت به تهدیدهای اتمی واکنش نشان می‌دهد. من انتظار دارم شورای امنیت این هفته کار بر روی قطعنامه به منظور تحریم ایران را آغاز کند. بنابراین دولت ایران باید در نظر بگیرد که این کار آغاز شده و میتواند به انزوای بیشتر بیانجامد. خانم رایس در بخشی دیگر از سخنانش گفت:
We also have a coalition of states that is working for a change in Iranian behavior concerning their
program. ما همچنین ائتلافی از دولت‌هایی داریم که بر روی تغییر رفتار ایران درباره برنامه اتمی‌اش کار می‌کنند. حضور آمریکا در این ائتلاف موضع قوی‌تری برای آمریکا است تا وضعیت چندی پیش که فکر می‌شد در ارتباط با ایران مشکل ایالات متحده است. حالا روشن شده مشکل ایران است. پس از اعلام خبر زندانی شدن حسین شاکری، روزنامه‌نگار نشریه پیام جنوب چاپ بوشهر، در دشتستان نیز سردبیر هفته‌نامه سفیر بازداشت و دفتر این نشریه پلم شده است. فیروزه خطیبی در یک گفتگو با یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن لس‌آنجلس، آقای محسن برقندانی، درباره جزئیات این واقعه پرسیده است.
در ادامه بازداشت‌های چند روز اخیر، از جمله زندانی شدن حسین شاکری، طنزنویس نشریه پیام جنوب، از سوی مقامات قضایی به اتهام انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد، حسین روبین، سردبیر هفته‌نامه سفیر در شهرستان دشتستان، نیز دستگیر و زندانی شد. آقای محسن برقندان، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر از گروه مرز پرگوهر:
در چند ساعت گذشته خبرهایی رو به دست ما رسیده مبنی بر فشار بی سابقه به نشریات استانی، از جمله تطویر نشریه سفیر دشتستان که به دلیل چاپ مطالبی توهین‌آمیز به رهبری ایزارا اون رو تطویر کردن. در همین اسما خبر میرسه که نشریه اتحاد جنوب که در همین شهرستان به چاپ میرسه، برای اون نیز یک سری تحریکاتی جهت تطویر این نشریه صورت گرفته. ضمن اینکه در خود شهر بوشهر به نظر میرسه که طبق آخرین خبرها که به دست ما رسیده، نشریه مدیر مسئولان نشریات مانند نسیم جنوب، پیغام، نصیر بوشهر و سلام جنوب رو متاسفانه توسط نیروهای امنیتی رژیم احضار شده و به شدت تحت فشار هستن، مبنی بر این که به هیچ عنوان حق ندارن مطالبی رو علیه سیاست‌های دولت احمدی نژاد به چاپ برسونن. من گمان می‌کنم اینجور که در خبرها هستش و اونجور که ما شاهدش هستیم، ظاهرا میخوان شهر بوشهر رو وارد پادگانی به در بیارن، به دلیل اینکه نیروی هسته‌ای نیز در این شهر واقع است و این نشریات استراتژی در این مدت به شدت دولت احمدی نژاد رو مورد نقد قرار داده بودن. ظاهرا دولت دیگه میخواد این بایکوت خبری رو در اونجا صورت بده و کاری بکنه که دیگه به هیچ عنوان صدایی در این شهرستان و در این استان به گوش مردم نرسه.
بنابر گفته آقای محسن برقندان، بازداشت‌های چند روز اخیر روزنامه‌نگاران در استان بوشهر یک حرکت سازمان داده شده و تنها آغازی است برای تشدید کنترل مطبوعات در این استان.
ببینید، خیلی طبیعی هستش که در یک زمان، یک در چند ساعت یک دفعه می‌بینیم که یکی از روزنامه‌نگاران رو می‌گیرن، دستگیر می‌کنن، بعد از اون این نشریه سفیر دشتستان رو توقیف می‌کنن. اعتراض‌های متوالی به وزارت اطلاعات هستش که در استان بوشهر الان صورت گرفته و هفته‌نامه‌ها رو دارن تحت فشار می‌گذارن. همه اینا حکایت از یک برخورد سازماندهی جهت که بایکوت خبری و ایجاد موقعیت پادگانی در خود استان بوشهر هستش. کمه اینا رو من گمان میکنم برمیگرده به مسئله هسته‌ای و انتقاداتی که از دولت احمدی‌نژاد در این استان صورت میگرفته.
صدای محسن برقندانی، روزنامه نگار جنوبی ایران بود در گفتگو با فیروزه خطیبی پیرامون بسته شدن یک روزنامه دیگر در جنوب کشور. دبیرکل سازمان اقلیت‌های جنسی در ایران که برای اولین بار در میزگردی در حاشیه دومی نشست شورای حقوق بشر در ژنو وضعیت حقوق همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی ایران را با نمایندگان کشورهای مختلف مطرح کرده است، در گفتگو با مریم اقوامی میگوید گرچه برخی از کشورهای عضو این سازمان از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در جمهوری اسلامی ایران اطلاعات چندانی ندارند، اما در صددند تا برای بهبود وضع آنها در ایران تلاش کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که طی ماه‌های اخیر وضعیت حقوق بشر در ایران در نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اروپا و آمریکا به طور جدی مطرح شدند، در اوایل ماه میلادی جاری سازمان مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران برای اولین بار در میزگردی در حاشیه دومین نشست رسمی شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کرده و وضعیت اقلیت‌های جنسی و نقض حقوق آنها در ایران را با دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان مطرح کردند. آرشام پارسی، دبیر کل سازمان اقلیت‌های جنسی که به تازگی از سفر خود از ژنو بازگشته است، در مورد مسائل مطرح شده در این میزگرد و دیدارهای خود با مقامات و سفرهای کشورهای مختلف عضو سازمان ملل به رادیو فردا چنین میگوید:
ما در ژنو در دومین نشست شورای جدید حقوق بشر حضور پیدا کردیم و راجع به مسائل همجنسگرایان و جنسگرایان و دیگر جنسکنگان ایرانی بحث کردیم. نمایندگان بسیاری از شورای حقوق بشر در این پنل حاضر شده بودند، به دلیل اینکه برگزار کننده این پنل جمعیت جهانی همجنسگرایان بود، سازمان همجنسگرایان ایرانی عضو ایرانی اون بود و ما در اون رو صحبت کردیم. در حاشیه این اجلاس با خانم الیزابت اکلوند از وزارت امور خارجه سوئد و همچنین فردی از اداره مهاجرت سوئد راجع به پناهجویان ایرانی در سوئد صحبت کردیم که در خطر دیپورت قرار داشتن، با سفیر آلمان، سفیر سوئد در سازمان ملل، مذاکرات جداگانه داشتیم، همچنین با سازمان همجنسگرایان سوئد و هلند نشستهای داشتیم راجع به مسائل همجنسگرایی و زحمتو بین المللی صحبت کردیم. همچنین با سفیر ترکیه در UN به دلیل اینکه ما تعداد بیشماری پناهجوی LGBT در ترکیه داریم و راجع به مسائل UNHCR صحبت کردیم. نشست بسیار مثمر ثمری بود. اکثر سازمان‌ها دفاع می‌کردن از وضعیت LGBT های ایرانی.
چقدر آگاهی داشتن از وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران؟
من با نماینده وزارت امور خارجه سوئد که صحبت می‌کردم اطلاعات بسیار کمی داشتم. سال گذشته سفارت سوئد در ایران گزارشی را منتشر کرده بود در ارتباط وضعیت همجنسگرایان در ایران و گفته بود که وضعیت همجنسگرایان ایرانی به مراتب بهتر از همجنسگرایان سوئدی هست، به دلیل اینکه اونها میتونن دست همدیگر رو توی خیابون بگیرن و همدیگر رو ببوسن توی سطح خیابون و به این دلیل بعضی از دادگاه‌ها درخواست پناهندگی همجنسگرایان ایرانی رو رد می‌کردن به دلیل استناد به این گزارش سفارت سوئد در تهران. و من مذاکراتی که با این داشتیم اعلام کردیم که این گزارش‌ها پیشرفته نیستن، این گزارش‌ها بر پایه مطالعات صحیح نیستن و این جزء فرهنگ ایرانی هست، نمی‌شه استناد کرد. بعد قانون مجازات اسلامی اطلاعات بسیار کمی داشتن در رابطه با همجنسگرایی و معمولا حمایت میکردن، ولی اطلاعاتشون در کل نسبت به همجنسگرایان و وضعیت ایرانیان داخل ایران کم بود.
آرشام پارسی در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد چشم‌انداز بهبود وضعیت اقلیت‌های جنسی و میزان آگاهی رسانی به جامعه بین‌الملل پیرامون نقض حقوق آنها در جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید:
سازمان همجنسگرایان ایرانی قرار شد که برای کمیسیون اقتصاد و حقوق مدنی سازمان ملل درخواست بکنه و عضویت این کساک در بیان تا بتونیم به عنوان حق مشاورتی GOM باشیم، به عنوان یک عضو ایرانی درخواست عضویت بکنیم در سازمان ملل به عنوان سازمان همجنسگرایان ایرانی. این از مواردی که به حقوق LGBT ها برمیگرده میتونن نظر بدن و با اون افرادی که صاحب نظر هستن توی UN رأی مشاورتی داشته باشن و بتونن توی تصمیم گیری های مجمع عمومی سازمان ملل داخل باشن. اکثر سازمان‌هایی که ما باهاشون صحبت کردیم همه وضعیت LGBT های ایرانی رو می‌دونستان و خب بیشتر راجع به قوانین اعدام و سنگسار اونها می‌دونستان و ما متذکر شدیم که تنها مسئله ایران مسئله اصلی نیست و ما بایستی به تک تک حقوق انسان فکر بکنیم و بایستی سازمان‌های مدافع حقوق بشر این امکان رو بذارن برای سازمان‌های ایرانی که بتونن فعالیت بکنن و جامعه خودشون رو به سوی دموکراسی سوق بدن. مطمئن هستیم که همه چیز خوب خواهد شد، ولی خب به زمان احتیاج داریم. ما نه تنها با دولت و قوانین مشکل داریم، بلکه مشکل عمده ما ملت هستن و بایستی ما مردم رو در ابتدا آگاه کنیم، ولی دیر نخواهد بود.
مریم اقوامی، ترانتو.
و اما در سایر نقاط جهان، یک بمبگذار انتحاری روز دوشنبه با استفاده از یک خودروی حامل مواد منفجره کاروان نیروهای ناتو پیمان آتلانتیک شمالی را در حومه قندهار مورد حمله قرار داد. در این حمله بمبگذار انتحاری و سه غیر نظامی افغان کشته و شماری نیز از جمله یک سرباز ناتو زخمی شدند. نیروهای ائتلاف در افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند در حمله شبانه به منظور تخریب آنچه یک کارگاه تولید بمب خوانده شده در استان مرکزی غزنی سه شورشی کشته شدند. یک سرباز ائتلاف نیز در جریان این حمله زخمی شده است. و در یک بمبگذاری انتحاری دیگر در سریلانکا بیش از 100 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. دولت مرکزی سریلانکا اقدام انتحاری را عملی وحشیانه خوانده و مسئولیت آن را به گردن شورشیان تجزیه طلب ببرهای تامیل انداخته است. در طول 3 دهه مبارزه استقلال طلبانه ببرهای تامیل بیش از 60 هزار نفر کشته شدند. تامیل ها در جزیره سریلانکا یک اقلیت قومی هستند. اکثریت جمعیت سریلانکا را سینهالی ها تشکیل می دهند. به گزارشی در این زمینه گوش می کنیم از همکارم امیر آرمین.
دولت سریلانکا اعلام کرد عمل وحشیانه انفجار انتحاری همزمان بوده است با افزایش تلاش های جهانی به منظور دادن جانی تازه به آتش بس سال 2002 و این نشان می دهد شورشیان یعنی ببرهای آزادی بخش تامیل اعلام به گفتگو به منظور حل بحران علاقه ای ندارند. گفتگوهای دو طرف برای هفته آینده در سوئیس برنامه ریزی شده بود. بمبگذاری در 170 کیلومتری شمال خاوری کولومبو پایتخت سریلانکا صورت گرفت. اینجا یک نقطه بازرسی است که ماموران امنیتی حضور دائمی دارند و کسانی را که از این در واقع خط مقدم درگیری به ترینکوماله می روند یا می آیند مورد بازرسی قرار می دهند. سخنگوی پلیس روز دوشنبه گفت بمبگذاران انتحاری یک کامیون پر از ماده انفجاری را در منطقه‌ای که 15 دستگاه اتوبوس پر از سرنشین بود منفجر کردند. زخمی‌ها با دو هلیکوپتر از محل انفجار بیرون برده شدند. پزشکان یک بیمارستان از وجود 98 جسد در بیمارستان دامبولا خبر می‌دهند و 4 نفر هم بنا به گزارش‌ها در راه بیمارستان جان سپردند. سخنگوی وزارت دفاع سریلانکا می‌گوید حمله وحشیانه به ناویان غیر مسلح نشان می‌دهد ببرها به افکار عمومی جهانی اعتنایی ندارند. ما به گفتگو علاقه داریم، آنها نه. نیروی هوایی سریلانکا بیدرنگ در اقدام تلافی جویانه مواضع ببرها را بمباران کرد، اما یکی از بمب افکن‌های کثیف ساخت اسرائیل اندکی پس از برخاستن از پایگاه دچار سانحه شد و سقوط کرد. خلبان این بمب افکن نجات یافت. تامیل‌ها هنوز اظهار نظری درباره انفجار خونین دوشنبه نکردند. هفته گذشته نیز در درگیری 2 ساعته با نیروهای دولتی 133 سرباز را کشتند و 500 سرباز را زخمی کردند. عملیات انتحاری ببرها علیه دولت مرکزی سریلانکا از سال 1987 آغاز شد و در نخستین بمبگذاری 40 سرباز دولتی را در شبه جزیره جفنا کشتند. تا پیش از بمبگذاری دوشنبه در خونی ترین اقدام انتحاری تامیل‌ها 91 نفر را کشتند و 1400 نفر را زخمی کردند. پشتیبانان برقراری صلح در سریلانکا در هفته‌های گذشته تلاش فراوانی کرده بودند تا با آغاز دوره گفتگوها میان کولومبو و تامیل‌ها آتش‌بس سال 2002 را زنده کنند. یاسوشی آکاشی دیپلمات بلندپایه ژاپنی روز دوشنبه با ماهیندا جاپاکسه رئیس جمهوری سریلانکا و نیز سرپرست پیشین مذاکره صلح نیمال سریپالا دو سیلوا گفتگو کرده بود. آکاشی قرار بود در جریان دیدار 16 از سریلانکا با رهبران تامیل نیز گفتگو کند، هرچند دیدار با ولوپیلای پراکاران فرمانده چریکهای تامیل در برنامه گنجانده نشده بود. نروژ عمده‌ترین کشوری که در ماجرای صلح دو طرف پایمردی می‌کند قرار بود یان هانسن باور فرستاد ویژه‌اش را روز سه‌شنبه برای آغاز گفتگوها به سوئیس اعزام کند. ریچارد باوچر مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا نیز قرار بود روز پنجشنبه با سران دولت سریلانکا در کولومبو دیدار و گفتگو کند. از زمان برقراری آتش بس سال 2002 تا کنون بیش از 3200 نفر در خشونت‌های این جزیره کشته شده‌اند.
گزارش امیر آرمین بود از بمبگذاری انتحاری در سریلانکا. و آخرین خبر این که واتیکان روز دوشنبه اعلام کرد پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان از 28 نوامبر تا اول دسامبر سال جاری از ترکیه دیدن خواهد کرد. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه